بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه به ادامه اون بحث سیره بپردازیم، این رو یادآوری بکنیم که ما گفتیم که گفتگو و تبادل نظر بین مجتهدین این لازم است، منتها با این قیدی که جایی که احتمال تأثیری، احتمال عقلایی تأثیر بدهد شخص، اینجا گفته میشه که لازمه که اون تبادل نظر انجام بگیره. حالا شکل تبادل نظر دیگه حضوری، غیر حضوری، اجتماع فیزیکی، اجتماع در شکلهای جدید، این فرقی نمیکنه. و بعد ما در اینجا لازمه، اما در جایی در این که باید فتوا به شکل جمعی داده بشه بر مبنای اکثریت، اون گفتیم احراز نکردیم که یک چنین سیره روشن و قاطعی باشه. بنابراین در بحث های گذشته بین تبادل نظر علمی و گفتگو و مباحثه برای پخته تر شدن یک بحث و فتوای شورایی، مرجعیت در مقام افتا بر اساس شورا، تفاوت قائل شدیم. اینا دو تا مسئله است. مسئله اول اینه که با هم بنشینند گفتگو بکنند و بعد از گفتگو هر کسی حالا نظر خود میده، ممکنه اجماعی حاصل بشه، ممکنه اکثریتی حاصل بشه، ممکنه هم نشه، ولی رأی ها پخته تر شده. این یک شکل بود. یک شکل این که، و مبحث دوم این بود که نه، اینا جمع بشوند و شورا تشکیل بدن و در مقام ابداع و اظهار رأی و نظر تکی و منفردن اظهار نظر نکنند، بلکه رأی میگیرند و اون اکثریت رو اعلام میکنند. اون مقام اول، مقام استکشاف و اجتهاد و استنباط و گفتگو و تبادل نظر برای اون بود. مقام دوم و مبحث دوم این است که نه، اون انجام میپذیره و میاد یه مرحله جلوتر و در مقام افتاء و اظهار نظر، اظهار نظر شورایی انجام میشه، شخصیت حقوقی اینجا نظر میده، که شخصیت حقوقی معناش اینه که بر پایه اکثریه. بله، این دوتاست. ما اون وقت گفتیم که در هر کدام حالا سیره چه اقتضایی داره، اینا بحثاشو انجام دادیم. ما اون اولی را گفتیم که با یه قیدی یا دو تا قید ضرورت داره، قبول داریم. دومی و در مبحث ثانی گفتیم که به شکل عناوین طبیعی و اولیه چنین ضرورتی وجود نداره. بله، ممکنه یه عناوین ثانویه پیدا بشه. این تفاوت این دو مقام بود. اما یک چیزی رو نسبت دادیم به مرحوم آقا مصطفی که در نسبت اون وقت شاید به ذهن می آمد، حالا یادم نیست چجوری ما بیان کردیم و نقل کردیم، ولی شاید نسبت را در مقام دوم به ایشون می دادیم. ولی حالا ظاهر کلامشونه که اون فرمایش ایشون مربوط به اون مقام اوله، یعنی مقام اجتهاد و استنباط. میگه گفتگو بکنید و بحث بکنید و حرف‌های یکدیگر را بشنوید و مباحثه بکنید و بعد نظر بدید. اون مقام اگر باشه، اون وقت با مباحث ما هم خیلی بی‌ارتباط نیست، متعلق ما یه قیدی داشتیم. اما اگر در مقام دوم باشه، تا اینجا ما خیلی اون را نپذیرفتیم. حالا این فرمایشیشون مربوط به مقام اول ظاهرن، یعنی مربوط به اون بحث بین علماست، برای اینکه هر کسی رأیش پخته تر بشه. این عبارتشون که جناب پور اکبر آوردند از اصولشون، تحریرات و فل اصول آوردن، اینه که این تحریرات فی الاصول که مؤسسه تنظیم آثار امام نشر داده جلد 5 صفحه 290 عبارتشون اینه: ان دیدن اهل تحقیق و ارباب العلم فی الفنون المنتهیه الی العمل علی الرجوع الی مشارکیهم حتی یحصل لهم الوثوق. این میگه روش اهل تحقیق و صاحبان علم در فنون منتهیه الی العمل، حالا این قیدم داره که کارشناسی هایی که میخواد مبنای یک رفتاری و عملی بشه، این است که الرجوع الی مشارکیهم حتی یحصل لهم الوثوق. این روش اینه که به هم گنان خود مراجعه میکنند. و بعد ما لم یکن لشرع منهج جدید فلا بد من المواظبه علی طریقه العقلائیه و لا بد من اتخاذ السبيل العقلائی و طریقه الموجوده بینهم و هو التبادل مع الشرکا. التبادل مع الشرکا، گفتگوی با همترازان و همگنان خودش است. و اهل الفن فی الانظار العلمیه و الاراء الفقهیه العلمیه حذرم من وقوع الناس فی الخلاف و فی مفاسد النفس الامریه، باید باشه و فی المفاسد النفس الامریه و اجتنابا عن تفویت المصالح علی الام طول الدهر و طیلت العصور و تحفظا علی الاهتمام به شأن الاحکام الالهیه متوجهین الی ان الشرع قد اهتم به هذه المسئله و توهم ان هذه الطريقه يعني الطريقه المعهوده في الحوزات العلميه حتى اليوم و توهم ان الطريقه المعهوده في الحوزات العلميه حتى اليوم، این روشی که وجود داره تکفی لان السلف كانوا عليها فاسدون، اینجوری بوده تا حالا این فاسد، ولی عز ذالک تشکل حجیت و فتوا فقهائنا المعاصرین جدا، تشکل فتوا حجیت و فتوا فقهائنا المعاصرین جدا، فما هی العادت اليومیه من الجلوس فی زوایا دورهم والافتاء علی حسب افکارهم الوحیده مع ما فی المسائل العصریه من المصائب العمليه والمعضلات الفنيه ليست بعاده مرضيه وبطريقه عقلائيه اليفه والله المستعان. خب رجز خونی چیزی کردن دیگه. بله بله
اونجا هم دارم خود از رسالی فرمیم همین
نظر اول فرمیم که ایشون حالا من یادم نمیاد آقایون میگن که این مربوط اوله، اگه من مربوط اول گفتم درسته، اگر گفتم که مربوط به مقام دومه نه اینجور نیست. حالا این ایشون آقایون اینجوری گفتن، ما حالا اگر اینه که چی یادداشتای شما البته معتبره. بله اینجا اونی هم که از مرحوم شهید مطهری هم نقش شده که در اون جزوه بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، اونم کلامشون ایشون اونم رو اینجا نقل کردن که بله اینجا یه پیشنهادی راجع به تخصصه که اونم حالا جای خودش باید بحث بشه. راجع به مشاوره علمی و تبادل نظر هرچند به قدری واضح است که احتیاج به استدلال ندارد، اما برای اینکه دانسته شود در خود اسلام این پیشبینی ها و دستورهای مترقیان هست، با آیه امرهم شورا و اون جمله نهج البلاغه ایشون تمسک میکنند که این آیه رو بحث کردیم قبلا. اگر شورای علمی در فقاهت پیدا شود و اصل تبادل نظر به طور کامل جامعه عمل بپوشد، گذشته از ترقی و تکامل در فقه، بسیاری از اختلاف فتواها از بین میرود. چاره ای نیست اگر مدعی هستیم که فقه ما از علوم واقعی دنیاست، باید از اسلوب هایی که در سایر علوم پیروی می شود پیروی کنیم، و اگر پیروی نکنیم معنایش این است که از ردیف علوم خارج است. که اونم ظاهر کلامش اینه که همون مثلا در همون مقام اول تأکید بر این وجود داره، ولی به یه شکلی البته حالا در اون مقالات و اینها به ذهنم میاد که گاهی به سمت همون شورای فتوا نزدیک شدن. در هر صورت این تبصره و تذکره‌ای بود نسبت به اون مباحث قبلی که اون رجز خیلی پرتمطراقی که مرحوم آقا مصطفی خوندن، این بیشتر مال مقام اوله، حالا یادم نیست که چجوری نسبت دادیم ایشون، میگن قبلا هم همینطور گفتیم. در هر صورت عبارت همین بود که ملاحظه فرمودید. خب بریم ادامه بحث سابق. البته یه مقدار تو این سیره یه کمی ما فراتر از تطبیق اون بحث ها بر اینجا وارد تو کبریات بحث سیره هم شدیم که ملاحظه کردید. ببینید تا اینجا ما در سیره عقلائیه در چند مقام بحث کردیم. یک مقام این بود که سیره عقلائیه در مقوله شورا و تبادل نظر و مراجعه و تشکیل شورا، چه در مقام اجتهاد و استنباط، چه در مقام اظهار نظر و افتاء، این بررسی کردیم که یک نوع تفصیلی درش بود. این یک مقام بود که اصلا سیره عقلا در مشورت و تبادل نظر و اظهار رأی و افتاء در هر دو مقام چیست. بعد این یک بحث بود. یک بحث این بود که این افتاء، این شورا و سیره‌ای که در شورا گفته شده، این محدوده دلالت اون چقدره، محدوده دلالت سیره چقدره، لزوم و رجحان و نمیدونم چه اینها ازش استفاده میشه نمیشه، که اینم یه بحث کبروی انجام شد چه در سیره معصوم چه در سیره عقلائیه و حدود دلالت اونها و بر مورد هم تطبیق داده شد. و یک بحث هم، بحث سوم هم در این بود که این سیره از لحاظ عرض شود که عناوین ثانویه و شرایط ویژه و اونها چه اقتضایی داره و این که سیره لبی که هست چگونه میشه بگیم داره حکم به عنوان اولی رو افاده میکنه، شاید از احکام ثانویه و استرارات و اینها باشه. اینم شبهه جدی در سیره ها بود که یه قاعده ای براش ذکر کردیم و بر موردم ظاهرا تطبیق دادیم. این سه تا مبحث بود که در سیره انجام شده. حالا میرسیم به مبحث چهارم در سیره که در اینجا هم محل میتواند مورد توجه قرار بگیره، که میشد این مبحث چهارم هم اینجا گفته نشه ولی چون وارد شدیم حالا به این زودی ها به اون بقوله نمیرسیم، گفتیم دوستان به این توجهی بکنن. و اون مسئله این است که مسئله چهارم در باب سیره ها این است که سیره عقلائیه مبنای اعتبار و کیفیت اعتبار و حجیت اون چطوری است. سیره عقلائیه مبنای اعتبار و کیفیت اعتبارش چگونه است، اینو بحث میکنیم برای اینکه تو اون بحث اساسی که در اینجا مطرحه که این سیره اگر سیره مستحدثه باشه و سیره جدیده بعد از عصر معصوم باشه، راهی برای اعتبار بخشیه به اون وجود دارد یا نه. نتیجه در اون ظاهر میشه که بعد عرض میکنیم. ولی حالا قبل از اینکه به اون مسئله بعدی برسیم، اصل اینکه سیره چطوری حجته و آیا سیره امضا میخواد، سیره عدم احراز رد میخواد، احراز عدم رد میخواد، اصلا عدم رد کافیه، این چطوری، سیره چجوری میتونه دلیل برای حجیت ببخشید سیره چگونه میتواند حجت بشه، اعتبار پیدا بکنه. سیره های عقلائیه که بین مردم جاریه و ناشی از اون حیث عقلائیشون هم هست، این چگونه میتواند اعتبار پیدا بکنه. قبل از اینکه اون تئوری ها و نظریات حجیت سیره را عرض بکنیم، این مقدمه واضحه که یادآوریش هم مشکلی نداره، مناسبه. و اون این که ما وقتی که بحث سیره عقلایی میکنیم، مقصودمون همون سیره عقلا به ما هم عقلاست، ولا اگر سیره ای باشه که ناشی از جهات عرض شود که غرایز حیوانی، شهوانی، انحرافات و چیزهای غیر عقلایی باشه، اون محل بحث نیست. سیره ای که عقلا به ما هم عقلا زندگی عادی و طبیعیشون رو بر اون استوار کردن، مثلا خبر واحده، نمیدونم فرض بگیرید خیار عیبه، خیار غبنه، چیزایی که عقلا به ما هم عقلا در مراوداتشون و در تعاملاتشون بر اون عمل میکنن، به ما هم عقلا. اما حالا اگر یک گروهی از اون حیث که یک باند فسادند یه جوری عمل میکنن که ناشی از اون انگیزه های فساد آلودشون هست، اونا منظور نیست. سیره عقلایی یعنی اونی که عقلا به ما هم عقلا بر اون سیر میکنن و بر مبنای اون رفتار میکنن. این که روشنه. عرض شود که این بحث بسیار بحث مهمی است که کم و بیش هم پراکنده آقایون و بزرگان هم بهش پرداختن، اونه که چطوری میشه سیره عقلایی حجت بشه. در اینجا چند نظریه وجود داره که نمیخوایم ما بحث بکنیم، برای آشناییتون با مسئله عرض میکنیم. یک نظریه اینه که سیره عقلا شبیه از شود که قانون ملازمه عقلیه باشه در احکام عقلیه، و طبق این نظر دیگه سیره عقلا نیاز به عرض شود که نیاز به عرض شود که امضا و احراز عدم رد و مقوله هایی از اینها نداره، و دیگه نیازی هم نداره که در عصر معصوم هم باشه، احیانا نیاز به اونم نداره که بعضی اینو احتمال دادن. این یک احتماله. این احتمال سیره حکمهای عقلایی مثل احکام عقلیه است، یعنی چجور اونجا ما یه قانون ملازمه داریم در احکام عقل عملی، احکام مستقله عقل، که کل ما حکمه به العقل حکمه به الشرع. این اون ممکنه کسی در سیره عقلایی بگه سیره عقلایی هر جا منعقد بود حتما شارع هم همراه عقلاست، شبیه این که در احکام عقل عملی بر هر مبنایی که حکم عقل عملی رو تفسیر بکنیم، اونجا یه قانون ملازمه وجود داره که همه چیزش هم خود عقل میفهمه. اصلا ما در قانون ملازمه نمی کنیم بینیم شرع اینجا چی گفته. عقل میگه ظلم قبیحه، عقل میگه ظلم قبیحه. این حکم عقلی صغرایی می شود که یک کبرای دیگری که اونم عقله بهش زمیمه میشه. نتیجهش هم یه حکم شرعیه، بدونی که یک کلمه ما از شارع چیزی شنیده باشیم، بدونی که از لبهای مبارک شارع چیزی را شنیده باشیم در سنت یا سیره و رفتار عملی یا قولی معصوم چیزی وجود داشته باشه، میتواند عقل بگه این حکم شرعه. برای اینکه عقل مستقل داره میگه ظلم قبیحه، و عقل مستقل میگه هرچی که من عقل مستقل داوری بکنم حتما شارع هم باید اونو بگه. باز ما میگیم شارع هم همین حرف داره میزنه. اونجا اصلا حکم عقل متوقف بر این نیست که ببینیم امضا شد نشد، شارع در کلام و سخن تأیید کرد تأیید نکرد، هیچی نمیخواد. نه امضا میخواد، نه عدم رد میخواد، هیچی نمیخواد. این نظره که منوانی یک احتماله، ممکنه کسی اینجوری بگه که اگر کسی سیره عقلایی عقلا را به ما هم عقلا را از این قبیل بدانه، اون وقت سیره دیگه لازم نیست که سیره عصر معصوم باشه یا بعد معصوم باشه، هر وقت باشه این حجته. این حکم عقل عملی، حکم های قطعی مستقل در عقل عملی، این یک احتماله و احتماله، حالا خیلی شاید این نظریه به این شکل نباشه. این البته این احتمال خیلی قوی نیست، برای اینکه در ذهنتون هم حتما اینجا آمده تفاوتی بین اون حکم عقل قطعی عملی و این احکامی است که بر اساس یه نیاز سیره عقلا بر اون جاری شده. بین اینها تفاوته، برای اینکه اون احکام عقل عملی اون احکام مستقله است و از بدیهیات یا ما یشابه البدیهیات و عرض شود که جای چکوچونه زدن و لیته و لعله اینا نداره. ظلم قبیحه، این حکم مستقل عقل قطعی است و اصلا خلاف اون گفتن، خلاف اون را گفتن عقل قبیح میداند، اون در احکام عقل عملی. ولی در سیره های عقلایی که عمل طبق خبر واحد، خیار قبل، نمیدونم سوق مسلمین، حالا یا سوق نمیدونم چیزایی از این قبیل، اینا فرض اینه که احکام عقلایی است، برای تنظیم زندگی اینجوری دارن رفتار میکنن. ولی اینکه خلاف اون رو کسی عمل بکنه، اون رو چیز قبیحی نمیدونن، یعنی قبح ذاتی نیست. از باب اینه که حالا زندگی اینجوری تنظیم شده، ولی حالا ممکنه یه جوری دیگه عمل بکنن. اینجوری نیست که امر دائره بین یک مستحسن و قبیح باشه، نه، یه روشی است. حالا اینجوری راحت‌تر و ساده‌تر میشه زندگی رو چرخون، عقلا اینجوری عمل میکنه. نه، یعنی چیز قطعی اونجوری نیست. میشه بگه من نه، من تو کار خودم اینو قبول ندارم، میشه. ولذا میشه، شارع هیچ مانعی نداره. همه عقلا دارن میگن ما در زندگی بر مبنای خبر ثقه اقدام میکنیم، ولی ممکنه یک کسی بیاد بگه آقا تو ارتباطی که من با شما دارم به خبر ثقه و واحد عمل نکن، باید خبر مثلا باید بیانه باشه یا مستفیض باشه. من تو زندگی خودم اینو چنم من چی؟ بله، خب میگه که من روشم اینه. این چی؟ حالا صبر کنید. این عرض شود که این جوابی که برای این تئوری اوله به اجمال، حالا بحث مبسوط که اینجا نمیخوایم بکنیم، به اجمال اینه که بین عقل عملی مستقل و منهج و طریقه عقلایی برای اداره زندگی بین اینا فرقه. در اون اولی به طور کلی خروج از اون حکم و زیر بار اون حکم عقل نرفتن، اون قبیحه. فرض اینه که حکم عقل قطعی عملی است و تخلف از اون قبیحه، بی قید و شرط کسی نمیتونه خلاف اون عمل بکنه. اما احکام عقلایی و سیره های عقلاییه اینجور نیست که به طور مطلق بتونیم بگیم که خلاف اون کسی بخواد عمل بکنه یا فرمانی بده بر خلاف اون، امر مستقبحی باشه. این جور نیست، این نیست. بله بله، یه جاهایی ممکنه، یه جاهایی ممکنه که همون سیره عقلایی طوری باشه که آدم به اطمینان این برسه که خلاف اون شارع نمیتونه بگه، یعنی یک کمی نزدیک میشه به حالت عقل عملی که اگر بخواهد شارع در روابط خودش با مکلفین خلاف اون بگه، این به یه محذوری عقلی می انجامه. گاهی اینطور میشه، این در واقع به یه شکلی برمیگرده به اون عقل عملی. مثلا اگر اینجوری باشه که شارع این سیره های عقلایی را در کشف رأی خودش همشو تخطئه بکنه، خبر واحد نه، اون نه، اون نه، اون نه، همشو بذاره کنار، بعد ببینه که اگر اینو بخواد بگه، این مستلزمه، شبیه اون بحث دلیل انصداده دیگه، این مستلزم اینه که اصلا دینو بذاره کنار دیگه. این میشه، ولی این دیگه یک زمینه‌ای داره در یه شرایط خاصی که بگه، شارع بگه هیچ کدوم اینا رو من قبول ندارم، این معناش اینه که اصلا دیگه هیچی مکلف در عصر غیبت مثلا رها شده به حال خودش، اون نمیشه. ولذا اون حکم عقلی، این یه عقل قطعی ممکنه پیدا بشه که شارع اون وقت یا اینا رو قبول کرده یا ظن مطلق رو مثلا قبول کرده. گاهی میشود در مواردی استدلالی درست کرد که اگر شارع اینها رو قبول نداره و اینجور عمل بکنه موجب مثلا تعطیل دین و شریعت میشه، بنابراین باید اینا رو قبول بکنه. منتها معمولا یه استدلالات عقلی حجیت یه سیره معین ازش بیرون نمیاد، ولی بیادم ایبی نداره، یه استدلال عقلی گاهی ممکنه باشه. ولی این در واقع همین مورد از موضوع بحث خارج میشه، این میشه گویا میشه حکم عقل عملی دیگه، حکم قطعی میشه. این استثناء گاهی داره، ولی این گاهیه دیگه، خیلی نادره، خیلی زیاد نیست. نه نه از کردم دیگه، اون حکم عقله، حکم قطعیه، عقله. بله برهانه، بله بله بله، ما همین داریم میگیم، میگیم این غیر از اونه دیگه، ما همین داریم میگیم، اون یه امر برهانیست، یعنی بدیهی یا برهانیه. بله همین دقیقا ما همین داریم میگیم، این بحث سیره با اون حکم عقل عملی که قاعده ملازمه در این جاری میشه، این خیلی تفاوت داره. بله گاهی سیره هم یه استدلالی وجود داره که آدم قاطع میشه که باید شارع این رو بپذیره، نمیتونه خلاف اینو بگه، نمیتونه خلاف اینو بگه. اینه که گاهی اینجور میشه، ولی این خیلی زیاد نیست. بنابراین ما تو این بحث اول بدونی که حالا بخوایم خیلی یعنی بست بدیم و همه ابعاد قصه روشن بکنیم، عرضمون اینه که عقل عملی، حالا چه آرای محموده بدانیم، چه اینکه نه حقیقت نفس الامری بدونیم حکم عقل عملی را، که ما حالا اون را حقیقت نفس الامری هم میدونیم، اون یک امر قطعیست که بدیهی یا برهانیه، اون شارع خلافش را نمیتواند بگوید، ولی زمان اونجا قاعده ملازمه میاد، اونی که حکم عقل عملیست حتما شارع هم اون را قبول داره. حالا اونی که مشهور میگن، حالا ما اینا خیلی قبول نداریم، قبلا گفتیم تو این. و اما در سیره عقلائیه عرض شود که نه، سیره عقلایی یعنی چیزی که برای تنظیم زندگی بر اساس خبر واحد عمل میکنن، این تخلف از این از ناحیه یک شارع یا هر مقنن خاص میسر مستقبح نیست، الا در یه مواردی که بله به یه حدی میرسه که میگه این اصلا بخواد از این مشی عبور بکنه، یعنی به هم ریختگی نظام شریعت. اون یعنی یه حکم عقل قطعی میاد در این مواردی، میگه اینم حتما باید شارع بپذیره. دیگه حالا اون بر اساس اون بحث قبلی، حالا هر کدوم در حد دلالت خوده، نه فرق نمیکنه تو این بحث کنه، نه 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 ممکنه، البته حالا اینه که ما داریم میگیم تو حجج و اونها بیشتر مطرحه، ولی اینو فرق نمیکنه، به همون حد که سیره وجود داره میشود شارع خلاف اون رو بگه، مانعی نداره. نه شارع، هر مقنن دیگه ممکنه بگه من اینجوری تو رفتارم با شما اینجوری عمل میکنم، اینو قبول ندارم، عیبی نداره. چیز برهانی بدیهی که تخلف از او قبیح باشه نیست. بله گاهی به این حد میرسه، که گاهی اگه به این حد برسه البته چرا، بلیزه علل اصول، این جنبندی ما اینه که علل اصول سیره عقلائیه را نمی شود مانند حکم عقل عملی قطعی دانست. حکم عقل عملی قطعی جای قانون ملازمه است، طبق اون چه که از اصولی نقد شده و در برابر اخباریون به اون نظر دارن، اما در سیر عقلائیه اون علل اصول مانعی نداره که مقنن شارع یا هر کسی دیگری بگه من طبق این عمل نمی کنم، مستقبح نیست تخلف از اون. و عرض شود که به این دلیل عیبی نداره خلاف اون داشته باشه. بله مگر در یه مواردی که اشکال نداره، اون تبصره رو قبول داریم، ولی اصل اونه.
میشه بین سیره های عقلایی هر کدوم، بعضیش یه جوریه که جهانیه، همه طبقه باید همه قبول کنه، ولی بعد سیره های اقلایی مکانی و زمانی هست
دیگه. سیره اقلایی یعنی جهانی ها دیگه، اقلا به ما هم اقلا چه میکنه؟ نه نه، اون دیگه سیره اقلایی نیست. سیره اقلایی یعنی اقلا به ما هم اقلا، اونا هر جا باشه همین عمل میکنه.
تقلب بسیار مخصوصی افراد این وقتی در قالب محکمکاری بیشتر احتیاج بیشتر قبوله، ولی این وقتی کم کردن اون مقدار لازمی که اقلا میدونن لازم میدونن اون باشه اقلا محافظه میکنه.
خبر واحد خبر واحد
این که بگیم من بخواه اصلا به خبر غیر سر خبر کرده برنده.
نه بله بله بله، حالا عزم کنم اون یه جاهایی به اون همه عقل عملی میرسه.
اصلا همین عمل به خبرگاهی یا رجوع به مثلا خبره
اینا، اونی که شما میگید، میگید که یه کسی بیاد بگه آقا من خبر کاذبم را کذابم را معتبر میکنم،
بله.
اون یه حکم عقل عملی وجود داره، بس سیره نیست. همین میگم گاهی هم بله، این که شما میفرمایی تو این چیه دیگه، تو این استثناء تفسیر ما هست دیگه، میگیم هرگاه تخلف از سیره اقلائیه برگرده به یک استدلال عقلی که شبیه اون حکم عقل عملی که قبیح بدونه بگه این نمیتونه بگه، قبیح این اصلا لا یستر من الشارع الحکیم، اون بله اون نیاز به یعنی همین جوره دیگه، یعنی با حکم عقل عملی اون قطعی میشه. ولی در واقع این تفسیری که ما میگیم یه حالت استثنایی منقطع داره، یعنی در واقع روحش برمیگرده به همون حکم عقل عملی. این یک نظریه که
چه گفتن اگر دین یا فتوای فقیه خلاف سیره باشه ولی سیره رو تغییر نتونه جامعه رو در تاثیر باش قرار بده، بازم تخلف از اون سیره قبیحه،
سیره باقی میمونه
در این موارد.
خلاف سیره
انجام دادن حجیت داره؟
آه نه، این میره تو نظریه های بعد. یعنی الان تو نظریه اول اینه که میخوام بگیم که عقل ما میگه الزام داره که شارع باید طبق این عمل بکنه، میگیم نه این با عقل عملی فرق داره. یعنی اونی که شما میفرمایید میره تو تئوری های بعدی که باید بشه بپردازیم. تا اینجا میخوام بگیم آقا این سیره های عقلاییه که برای تسهیل امور رو شک دادن به جریان‌های زندگی، اونجا خیار قبل قائله، اونجا خیار چی قائله، اونجا نمیدونم خبر واحد عمل میکنه، اونجا اینجوری عمل میکنه، این با اون حکم عقل عملی مستقلی متفاوته و این تفاوت موجبه که اونجا نتواند در عقل عملی مستقل نتواند شارع خلاف را بگه، حتما باید همونو بگه. اما در احکام عقلائیه نه، شارع میتواند خلاف اون رو بگه. بله ممکنه تو همین احکام عقلائیه یه جایی برسه به جایی که نه عقل مستقلا میگه که این خلاف این نمیتونه بگه. این معناش اینه که یه جوری برگشت به اون حکم عقلائی، حالا یا عین سیره یا به خاطر عنوان ثانوی اینم محکوم به اون حکم عقل عملی شد. این در واقع یه جور تفسیریه که ما میگیم استثنایی منقطع، ولی هست یه جایی که سیره عقلائیه تخلف از یه سیره عقلائیه دیگه قبیح میشه. بله حالا داریم میریم جلو دیگه، حالا ما میخوام بگیم برهان دنبالش نیست دیگه، همین داریم میگیم. ما میخوام بگیم اینجا در سیره های عقلائیه برهانی نیست مثل کل ما حکم بالعقل حکم بالشرع. نه یکیه، حالا فعلا اینجا یکیه، همون رفتار عقلایی است دیگه.
بعضی وقتا بعضی چطور که حکم عقل قطعی در من مثلا حجیت کلام بنای عقلایی جامعه.
بله دیگه همین داریم میگیم، همین داریم میگیم دیگه، میگیم چیزای خب
حکم قطعی عقلی بر من دیگه اون خلافش عمل کردن قبیحه.
نه اگه قبیح بشه یه جوری حکم عقل عملی اومد، اگر قبیح حکم به قوه بکنه عقل شما اون میشه همون عقل عملی دیگه. متا این گاهیه و اونم با یه پیچیدگی های خاص خودش. علل اصول ببینید شارع میتونه بگه که میتونه بگه ظلم قبیح نیست، هاشا و کلا این نمیشه، ولی میتونه بگه که نه من تو خبر واحد تو نظام ارتباطی من با شما خبر واحد رو من قبول ندارم. میتونه این میتونه اون میتونه، این روشنه. خب اگر یه جایی یه حکمی رسید به اونجا اون وقت همینه که دارم میگم. نه اکثرش اینجوری نیست، نه اکثرش اینجوری نه، خیلی نه اکثرش اینجوری خیلی جا. حالا قیاس رو شارع قبول نکرد، قیاسی امر عقلایی بوده احتمالاً، قبول نکرد. نه اون خیلی اختلاف عرض شود که قبحی نداره، میتونه اصلا شارع نظام ارتباطیشو یه جور ویژه‌ای تعریف کنه کاملا متفاوته با عقلا طبقه مسائلی که میبینه. اینجور نیست که تخلف و علل اصول جایز نباشه. این یک نظریه است که این نظریه درست نیست، متای استثناشو با توجه کرد. یالا تا فرداست.